بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. اگر به یاد داشته باشید بحثی را که تقریبا یک سال هست که شروع کردیم، شاید هم کمی بیشتر، راجع به ارتداد، ان شاء الله تصمیم دارم که در ظرف یک ساعت امشب به پایان ببرم. اگر خوب در حافظه مانده باشد، شش دسته از کسانی که در واقع می شود به آنها مرتد گفت، در قرآن آیاتی دربارشون نازل شده. یک بار دیگر من اون شش دسته رو ذکر می کنم. دسته اول آیاتی هست که مرتدان رو بهشون آزادی میدهد در اینکه از دین اسلام خارج بشوند و همینطور به آنها آزادی میدهد که احتجاج و جدال بکنند با اهل ایمان یا حتی با خود پیامبر. دسته دوم آزادی هر انسانی است در قبول یا رد ایمان. این دسته دوم که میگیم یعنی دسته دوم از طبقه بندی قرآن ها، قرآن اینطوری طبقه بندیش هست. دسته سوم آیاتی است که به پیامبران سفارش میکند که کسی را در پذیرفتن دین مجبور نکنند. دسته چهارم بی تأثیر بودن انذار پیامبران است در مرتدان و کافران. این اگر کسی بخواهد کافر بشود یا مرتد بشود، انذار و تهدید پیامبران در او تأثیری ندارد، پس پیامبران نباید تهدید بکنند. و اینکه پیامبران نباید که از این بابت هم غمگین باشند که کسی ایمان می آورد یا ایمان نمی آورد. دسته پنجم آیاتی است که گروهی از مرتدان رو معرفی می کند زیر پوشش نفاق، یعنی ایمان ندارد و ایمان نیاورده ولی بر حسب ظاهر می گوید من مؤمنم. دسته ششم آیاتی است که منحصر به ارتداد است و جلسه ششم من این آیات رو خدمتون عرض کردم. آخرین گروه آیاتی که برای شما بیان شد آیه 51 تا 56 سوره مائده در 20 مرداد ماه. امشب که جلسه پایانی بحث ارتداد هست، میخواهم که رابطه کفر و ارتداد رو در قرآن با آیاتی روشن کنم و فقط آیات رو با شماره و معنا ترجمه و سریع رد بشیم، چون آیات زیاده. دوست دارم که همه این آیات رو در ظرف یک ساعت تمام کنم و انشاءالله از جلسه بعد به موضوع دیگری بپردازیم. هدف ما هم از طرح این مطلب این بوده است که ثابت بکنیم که در قرآن هیچ حکمی برای مرتدان دائر بر وجوب قتل آنها نداریم. یعنی قرآن نه به پیامبرانش دستور داده و نه به اولیایش و نه به فقهایش که شما کسی که از دین خارج شد او را بکشید، از دین اسلام. بنابراین با این آیات شروع میکنیم ارتباط، باز تکرار میکنم، ارتباط بین کفر و ارتداد. یعنی بسیاری از مرتدان کافرند، بسیاری از کافرها مرتدند. آل عمران دو آیه 149 و 150: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. ای کسانی که ایمان آورده اند، اگر شما اطاعت کنید از کسانی که کافر شده اند، آنها قطعا شما رو از ایمانتان باز می گردانند و آنگاه شما به وادی خسران و زیان سرنگون خواهید شد. بلکه خدا مولای شماست، خدا دوست شماست. شما چرا خدا رو رها می کنید و می خواهید از کافران تبعیت بکنید که شما رو مرتد بکنن، یعنی شما رو بازگردانن از ایمانتون؟ و خدا بهترین نصرت کنندگان است. من باز هم تأکید می کنم که اینها رو ما در ذهنمون نگه داریم و موقع عمل، موقع صحبت، سخن گفتن، فکر کردن، حتی اندیشیدن. ببینید انسان خیلی وقتا اندیشه های پلید به ذهنش میاد، فکر پلید، مثلا با فلانی این کار میکنم و این بلا رو سر فلانی میارم، حالا که فلانی این کار کرد این رو میگم. باید که در این گونه موارد انسان بداند که خدا بهترین نصرت کنندگان است و خدا مولاست. باز آل عمران 183 و 184: الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. کسانی هستند که میگویند خداوند با ما پیمان بسته است که مبادا به رسول ایمان بیاوریم مگر این که یک قربانی، مثلا یک گوسفندی، شتری، هرچه، یک قربانی برای ما بیاورد از آسمان، یعنی این چیزایی که رو زمینه نباشه، که اون رو آتش بخورد. حالا مفسران خیلی چیزها گفتن که تاکله النار، این بیاد روی آتش و تو آتش بیفته و بسوزه و نمیدونم از این چیزهایی که گفتن، ولی اینکه برشته بشود، یعنی خوراکی باشه و مورد استفاده قرار بگیره. در هر حال اینجا از جاهایی است که ما با مفسران اختلاف نظر داریم که حالا قربان بیاید و آتش اون رو بخوره و خاکستر بشه و این فایده‌ای نداره. حالا باید که در تفسیرها نگاه بکنید. این آیات رو که الان اینجا هست در بحث تحدی، 35 خطبه نماز جمعه رو من اختصاص دادم به بحث تحدی، یعنی که مبارزه طلبیدن در قرآن، که آیا این مبارزه طلبیدن به نتیجه میرسد یا نه. مثلا خدا به مبارزه میطلبد، میگه اگر میتوانید یک سوره مثل قرآن بیارید، 10 تا آیه بیارید، 1 آیه بیارید، بله؟ کسی نمیتونه، یعنی بیفایده است. و بعد کافرها پیامبران رو مثل الان به مبارزه میطلبه، میگه خدا با ما پیمان بسته است که به رسول ایمان نیاوریم تا این کارو بکنه. یعنی اگه راست میگه این کارو بکن، مبارزه طلبی است. اما آیا اون کارو میکنه؟ یعنی اون پیامبر قربان میاره؟ نه، نمیاره. این بحث رو که در واقع بحث معجزات هم در این مقوله میگنجد، می توانید، چون سیدیش آماده شده است و حال فکر نکنم اینجا آورده باشم. قد قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات. ای پیامبر بگو پیش از من هم رسولانی آمده اند با بینات، با بینات آمدند. و بالذی قلتم، و همون چیزهایی که شما می گفتید، یعنی کتاب شما، تورات شما، انجیل شما. فلیمه قتلتموهم ان کنتم صادقین. پس اگه شما راست میگی چرا اونا رو کشتید؟ چرا انبیاء پیشین رو شما کشتید؟ مگه عیسی رو نکشتید شما؟ پس شما دروغ میگید، شما ایمان آورنده نیستید. دقیقا این آیات نشان میدهد این جدال میکنن با انبیاء، ولی انبیاء دستور نمیدن پیامبر اسلام که قدرت داشت بگید اینا رو بکشید، بگید بکشیدش، هیچ دستوری نمیده. محاجه میکنه، میگه نه شما اهل ایمان آوردن نیستید، به این دلیل که خب حالا اون انبیاء پیشین که بودن چرا کشتید اونا رو؟ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. ای پیامبر اگر اینها تو رو تکذیب بکنن و بگن دروغ میگی، بدان که پیامبران پیش از تو هم تکذیب شدن. جاؤوا بالبینات، و اونها با بینات آمدن، و زبور، و با زبور، و کتاب المنیر، و کتاب نورانی. بهشون ایمان نیاوردن. قبل از تو هم انبیایی که آمدن این سه خصوصیت رو داشتن، بینات آوردن، زبور آوردن، زبور جمع زبوره، زبور یعنی کتاب نوشته، و کتاب روشن نورانی. ایمان نیاورد. بازم دستوری در قتل و کشتن و جنگ و اینها نیست، هیچ، محاجه است. فقط میخوام نتیجه بگیرید، برای جاهای دیگه هم شما میتوانید نتیجه بگیرید که بسیاری از احکام فقهی موجود در کتب فقه ما با متن قرآن فاصله گرفته. بقره 161 و 162: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کسانی که کافر شدند و در حالت کفر مردند، لعنت خدا بر آنها هست. لعنت نه اینکه خدا نشسته باشه بگه لعنت بر تو، ذکر نیست، یعنی در نظام عالم اینها مطرودند، اینها اعمالشون هبته، یعنی هر کاری بکنن به نتیجه نمیرسه، عملشون بی حاصله، بی حاصل. حالا شما، من مصداق نمیگم، شما ببینید در طول همین حیات زندگی خودتون ببینید که چه همه در بعضی از کارها هزینه شده است، پول این ملت و مملکت صرف شده است، ولی حاصلی به دست نیامد. اینو میگن لعنت. و این کار، این روش، این آدم ملعونه، یه نفرین شده است. و همینطور لعنت ملائکه و همه مردم بر این هاست. میبینید فرشتگان لعنت میکنن. یعنی این تمام قضاهایی که ما خوردیم و نیرو گرفتیم و کار بی حاصل باش کردیم، همه اونا فرشته بودن، همه اونها آمدن در وجود ما فرشته شدن، اونا که تقصیر ندارن، اونا بی گناه هن. آب چه تقصیری داره؟ آب یه فرشته است، من خوردم، نیرو گرفتم، همین آب گندم رو درست کرده، گندم فرشته است، پاک پاک، منزه، مزکا، هیچ گناه و تقصیری نداره، میاد تو وجود من تبدیل میشود به فساد و تباهی. اون وقت اون آب لعنت میفرستد، بله؟ اون آب زبان حال داره، همون آبه، همون فرشته است که صداش در میاد و به خدا میگه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا اینو آفریدی که من را بنوشد، من فرشته، آب به این زلالی و پاکی را بنوشد و آدم بکشه و یهلک الحرث و النسل. تو این کاری کردی؟ خدا جواب بهش میده اینی اعلم و ما لا تعلمون، نه تو نمیدونی. بله، هم صاف این قضیه رو ببینی همینطوره. پس لعنت ملائکه و همه مردم، مردم عقل دارن، تمام اشتباهات رو میفهمن. چرا اینجا اینطوره؟ چرا اونجا اینطوره؟ چرا این دیوار کجه؟ چرا این خیابون دست انداز داره؟ چرا این آبا از این ور میره؟ چرا اون آشغالا اونجا ریخته؟ چرا سطل زباله رو اینطوری گذاشتن؟ اینا لعنته. همین چراها همش لعنته. خالدین فیها، در چی خالدن؟ در اون لعنت. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اینها تخفیف داده نمی شود. خیلی مصداق داره ها، الان زندگی روزمره ما تبدیل به عذابی شده است که هرچه از خدا بخواهیم این عذاب رو کم بکنه، روز به روز بیشترش میکنه. تخفیف نمیده. احساس میکنیم؟ واقعا احساس میکنیم این عذاب رو؟ و هنوز نمیفهمیم. ولا هم ینظرون، و مهلت هم داده نمیشه بهشون که دیگه اصلاح بکنن. همینطور الا شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم، بر لبه یه پرتگاهی ایستاده که زیرش خالی شده، جرف هاره، یه فشار بیاره فرو میریزه. کجا میفته؟ تو آتش جهنم. بقره 6 تا 9، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. اینو براشون یکسانه، چه اونها رو انذار بدی بترسونشون، چه میکنن فلان میکنن، نمیترسن. نمیگه بکش، ببینید، میگه اصلا انذار توشون فایده نداره، وقت صرفشون نکن. لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. اون ختم مال دوتای اولیه، یعنی ختم بر دل و بر سمع، یعنی بر قلبشون مهر زده. مهر که میدونی مهر زدن یعنی چی؟ یه چیزی که تمام میشد، تمام میشد، مثلا در گونی رو میدوختن یه مهر میزدن. یعنی این الان پاکت های پستی درش که چسبونده میشه، بین در و اون پاکت یه مهر میزنن، نصفش بالاست نصفش پایین، یعنی این تمامه، کسی دیگه نمیتونه این چیزش بکنه. عکسی که روی شناسنامه میزنه یه طوری مهر میزنه، نصفشو میگیره عکس، نصفشو اونجا، یعنی تمامه، یعنی طوری ختم میکنه که دیگه شما اگه کسی دستش زد تقلبش معلوم بشه. یا قدیما یادتون نیست گندم که دست میمد، یه کوه گندم بود، ارباب میمد یه چوب داشت، یه روش اسمشو نوشته بود، میزد رو گندما، که اگه یه دونه گندم از یه دونه شو برمی داشتن میریخ رو هم، کوه گندم بود دیگه، مهر میزد، تکون نخوره. خدا به دلها و گوشها مهر میزنه، من دیگه هیچ درز نداره، دیگه درش بسته شده کامله. و علا ابصار هم قشاوه، روی چشمهاشون رو هم پرده گرفته، نه عالم رو میبینن، نه خلقت رو میبینن، نه پیامبران رو میبینن، نه کتاب رو میبینن، نه حقیقت رو میبینن، نه عقل رو میبینن، نه اندیشه رو میبینن، هیچ. کور سمون بود. ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی بزرگ است. این اگر انسان چه تنها چه در یک جامعه، یعنی جامعه به اینجا برسه که آحاد اون ملت بر دلها و گوشهاشون خدا مهر زده باشه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، چطور خدا مهر میزنه؟ یعنی وقتی من هدایت الهی رو نپذیرم و لگدکوبش بکنم، من مهر شدم، من خدا مهر زده. و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. گروهی از مردم هستن که به زبان میگوین که ما ایمان به خدا آوردیم، ایمان به آخرت آوردیم، ولی اینها مؤمن نیستن. یخادعون الله والذین آمنوا، اینها هم با خدا خدعه و نیرنگ به کار میبرند، هم با اهل ایمان، با هر دو دارن نیرنگ کاری میکنن. و ما یختعون الا انفسهم و ما یشعرون، اما افسوس که اینها نمیفهمند، شعور ندارن که دارن به خودشون نیرنگ بازی میکنن، به خودشون گول میزنن، کلاه سر خودشون میگذارن. بقره 116، و قالوا اتخذ الله ولدا. ببینید علی رغم همه اینها خدا به پیامبرها تاکید میکنم به پیامبرها دستور نمیدهد که اینها رو باید بکشی. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. میگن خدا پسر داره، فرزند داره، سبحانه اون منزهه، پاک از این چیزها، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است مال اوست و همه در برابر او قانت و فرمان بردارن. نه اینکه فقط خدا یه بچه یا یه پسر داشته باشه، همه آسمان ها و زمین مخلوق خدا هستند و همه هم فرمان بردارند. ما چرا این فرمان برداری رو احساس نمی کنیم یا بهش توجه نمی کنیم؟ شما به همه این پدیده ها نگاه بکنید قانتن. شما این سیم برق و این لامپ و این کلید، اینا به هم متصل و وصل، کلید رو روشن کنید، برق رو بلا فاصله روشنه، اصلا سرپیچی نمی کنه. تا سالمه سرپیچی نمی کنه. سرپیچیش و اسیانش موقع بیماریشه، یا لامپ سوخته، یا سیم اتصالی کرده، یا کلید خراب شده، اسیانه، طغیان، نافرمانی، از اونجا شروع میشه. و الا قانت. این هسته رو مال هر میوه سالم بندازی تو زمین، قانت، فرمان برداره، سبز میشه، سرپیچی نمی کنه. اینها همه کرات، این زمین دور خورشید، ما دور زمین، تمام سیارات، ثوابت، کواکب، کدامشون نافرمانی میکنن؟ و انسان خیلی باید لوس باشه، واقعا خودخواه باشه، متکبر باشه که اسیان بکنه. بقره 253 یه آیه است. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. این رسولان رو ای پیامبر میبینیم، این رسولان، بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم. همه انبیا در یک راستا نیستند، بعضی بر بعضی فضیلت دارند. بعضی از آنها هستند که خدا با آنها سخن گفته است. یک سوالی که شاید امروز بیش از قبل مردم مطرح میکنن، قبل پیش از این در ادوار و قرون گذشته علما و دانشمندان در این اندیشه بودن و به اون پرداختن که چطور میشود خدا با یک بنده صحبت بکنه و این بنده به عنوان رسول بیاید و مدعی بشود و بگوید این عبارت این کلام خداست، خدا چطوری حرف میزنه و این چطوری میشنوه و چطور مدعی میشه که این عین اونه. مثلا این بسم الله الرحمن الرحیم، اینو من از خدا شنیدم، این ساخته من نیست. خود این آیه یک وجهی از اون قضیه رو روشن میکنه، میگه بعضی از رسول ها هستن که خدا باشون حرف زده، هم صحبت شده، سخن گفته. و رفع بعضهم درجات، بعضی رو هم یه درجاتی به اونها داده و رفعتشون داده. رفعت غلطه، مصدر رفعت. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به عیسی ابن مریم ما بینات دادیم. و ایدناه به روح القدس، و او را به روح قدس، روح القدس تأییدش کردیم، تأیید. ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگر خدا میخواست آدم هایی که بعد از این انبیا بودن به جان هم نمی افتادن و یک دیگر را نمی کشتند. خدا میتونست جلوشون رو بگیره، یعنی میتوانست یه طوری آدم رو خلق بکنه که هم دیگر رو نکشن. من نشنیدم، البته ممکنه به ندرت اتفاق بیفته که مثلا دو تا شیر همدیگر رو کشته باشن، دو تا گرگ همدیگر رو کشته باشن، دو تا بز همدیگر رو کشته باشن. کم اتفاق، خیلی من نشنیدم یا ندیدم. دیدم مثلا بزها خیلی شاخ به هم میزنن، قوچها به هم شاخ میزنن، دو تا گربه مثلا همدیگر رو نکشتن، دو تا موش همدیگر رو نکشتن. بله؟ از ما خدا خواسته که اونها فطرتشون طوری باشه که چون زندگیشون غریزی است آسیبی به هم نرسونن، آسیب رو از حیوانات دیگر یا از انسان ببینن. پس در مورد انسان هم خدا میتوانست این کارو بکنه، چرا نکرد؟ برای اینکه میخواهد به عمل انسان پاداش بدهد. برای همین و به همین جهت هم زندگی تفاضلی انسان مبتنی بر امتحانه، آزمون. یعنی شما ممکن است بهترین راننده باشید ولی تا نرید در آزمون شرکت نکنید و اون برگه را نگیرید، کسی به شما اتومبیل نمیده. حالا ممکنه مثلا پدر ما، مثلا پدر شما اتومبیل بدن ولی اضطراب و دلهورشو دارن. اما اگر برید مثلا در یک ترمینال باربری که کامیون ها هستن بگید من بهترین رانندم، گواهی نامه نمیدن. اگه نداشته باشید کامیون دست شما نمیدن. برید در ترمینال های مسافربری، چون میدونی مثلا صاحب اتوبوس خودش رانندگی نمی کنه، اونجا هست یه راننده میاد، باید دفترچه داشته باشه، گواهی نامه داشته باشه، اتوبوس رو بهش میده ببر تهران بیاد. نداشته باشه نمیده. آزمونه، با آزمون این گواهی نامه صادر شده. هر جایی تفاضل، یعنی فرق این انسانی که میتواند این اتومبیل اتوبوس رو ببره، اون کامیون رو ببره، با اینکه نمیتونه، این آزمونه، نتیجه آزمونه. امروز شما میتوانید بیاید بگید من بهترین مهندس ساختمانم، مدرک؟ ممکنه واقعا بهترین باشید، تجربه کسب کرده باشید و اونی که مدرک داره کم باشه، کمتر باشه، ولی اساس بر آزمونه. اون چند دوره آزمون دانشگاه گذرونده، با آزمون آمد، مبتنی بر آزمونه. برای همین خدا انسان رو اینطور آفریده و به همین جهت هم میگه اگه خدا میخواست اینا همدیگر رو نمیکشتن. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اینکه تازه بینات برای اونها آمده، آیات اومده، ولکن اختلفوا، اختلاف کردن. فمنهم من آمنه و منهم من کفر، گروهی ایمان آوردن، گروهی کافر شدن. ولو شاء الله، دوباره تکرار میکنه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر خدا میخواست اینها به جان هم نمیافتادن. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا آنچه را که اراده بکند انجام میدهد. خب اینجا باز نگفت که بگیرید آنها رو بکشید، زندان کنید، محبوس کنید، آزادن. کافران آزادن. باز بقره 85. ببینید شما اگر فقط یه سوره بقره تو قرآن بدونید چقدر میدونید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما آمدید پاره‌ای از کتاب رو ایمان بهش آوردید و به بخشی از کتاب کافر شدید؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جزاء کسی که این کار رو بکنه چیه جز این که در این زندگی دنیا دچار خزی و خاری بشود، سرفکنده بشود. این جزای این دنیاشه. پس ببینید همین هم یه بخششه، یعنی همین که ما بگوییم که حکم مرتد کشتن است، یعنی به بخشی از کتاب ایمان آوردیم، به بخشی از کتاب ایمان نیاوردیم. کتاب میگه نکشید، کتاب میگه کفار آزادن، مرتدها آزادن، مشرکها آزادن. خدا نخواسته اینها رو به زور وادار به ایمان آوردن بکنه. پس ما چرا به بعضی از کتاب ایمان میاریم، به بعضیش کافریم؟ و یوم القیامته، پس سزاشون در دنیا خزی بود و در روز قیامت، و یوم القیامته یردون الی اشد العذاب، و در روز قیامت اینها رانده میشوند، رد میشوند به سخت‌ترین و شدیدترین عذاب. و ملاه به غافل اما تعملون، و خدا از آنچه که شما میکنید غافل نیست. من فکر کنم که امروز خیلی درک این قضایا ساده تر شده با این سیستم های الکترونیک که میبینید. مثلا یه چیزی، حالا نمیدونم آی سی یا هرچه اسمش، شاید من اشتباه بگم، شما درست بکنید، میگوین این مثلا میتواند 10 سال یه جایی با یه باتری کار بکنه و هرچه صوت و صدا و گفتگو و مذاکره و تصویر و اینا اونجا هست ضبط کنه. بله؟ مثل همین چیزایی که این کی رفت، این آقای نمیدونم یوری گاگارین رفت به ما، اونجا یه دوربینی نصب کرد، هنوز داره فیلم میفرسه، هنوز داره تصویر میفرسه. پس وقتی بشر این کار میکنه، برای خدا خیلی سخت نیست که نامه اعمال همه انسان ها رو ضبط کنه. سیستم های الکترونیکی خدا خیلی قوی تره، هم تصویر برداری میکنه هم صدا برداری و نشونتون میده. چرا فکر میکنی سخته؟ ما داریم میسازیم خودمون. تازه این انسان خلیفت الله هست، خلیفت الله، و وقتی که خدا میگوید ان الله علی کل شیء قدیر، این انسان یه چشمه هایی از اون قدرت رو نشون میده، خلاقیتش. آیات 87 و 88 بقره: افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. آیا این درسته که هر وقت یه پیامبری میاد که شما رو هدایت بکنه، اون وقت این هدایت با اون هوا و خواهش نفسانی شما جور در نیاد؟ این درسته که شما در برابرش استکبار بکنید؟ جواب خدا رو بدید، سوال میکنه، این درسته؟ ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یه گروه از انبیا رو تکذیب میکنید، میگید نه دروغ میگه، یه گروه از انبیا رو میکشید. و قالوا قلوبنا غلف. وقتی که در برابر این سوال قرار میگیرن، میگوین که دلهای ما در غلاف است. غلف، غلاف میگیم، شمشیر تو غلاف. ما نمیفهمیم. خیلی از افراد امروز برای گریز از مسئولیت، وقتی از حقایق دین با اونها صحبت بکنیم، میگن ما نمیفهمیم، ما مقلدیم، آقا گفتن، ما دیگه مسئولیتش میذاریم گردن آقا. امسال این برگه ها رو چاپ کرده بودیم ما، چرا اول ماهای قمری باید در دنیا یکسان باشه؟ خب خیلی توضیح شد، شاید 6 یا 7 تا برای من خبر آوردن که دادیم افراد خوندن، بعد گفتن این درسته، ولی ما مقلدیم. بله؟ یعنی چی؟ قلوبنا غلفان، دلهامون در غلاف، نمیفهم. میگه درسته، میخواد خودش رو آزاد کنه، رها کنه. بل لعنهم الله به کفرهم فقلیلا ما یؤمنون. این کفره و خدا آنها رو لعنت کرده است به سبب این کفرشان، و چه اندکند کسانی که ایمان می آورند. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ای پیامبر، زمانی بوده است که ما میخواهیم به یاد تو بیاوریم. اون زمان کی بوده؟ وقتی که ابراهیم دعا کرد و چنین گفت: پروردگار من، این بلد را، مکه، این بلد را بلد آمن قرار بده و به اهل آن از همه ثمرات بچشان، روزی بهشون بده. اما بلافاصله خصوصیت اون اهل رو تعیین میکنه. ورزق اهلهم من الثمرات، کیا؟ من آمن بالله و الیوم الاخر، اهل این بلد که ایمان به خدا و روز قیامت آورده ان، اینا رو همه روزی ها رو بهشون بده، از همه چیز بهشون بده. قال و من کفر فامتعه قلیلا. خدا جواب میدهد که بسیار خوب، اما بدان کسانی که کافر شدن، به آنها من متاعی اندک میدهم. نمیگه همه نعمت ها رو سلب میکنم، کم بهش میدم. اما ثم استره الى عذاب النار و بئس المصیر. سپس او را مجبور میکنم که وارد عذاب سوزان آتش بشود و چه بد سرنوشتی دارد، چه بد سرنوشتی. ببینید با این شدتی که قرآن خدا داره میگه، ولی بازم نمیگه اینا رو بگیرید بکشید. باز بقره 212، زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا. زینت داده شده است برای کسانی که کافر شده اند حیات دنیا. حیات دنیا برایشون خیلی قشنگه و اصلا خصوصیت کفر اینه که دنیا رو خیلی قشنگ میبینه. خدا داره میگه ها. و خصوصیت دوم کفر چیه؟ اینه که کسانی که ایمان آورده اند مسخرشون میکنن. یعنی کافرها اهل ایمان رو مسخره میکنند، اینم خصوصیت دومشونه. دیگه کیو مسخره میکنن؟ والذین اتقوا، و کسانی که پرهیز را پیش ساختند اونها رو هم مسخره میکنن. فوقهم یوم القیامه، بالای سر اینا روز قیامته. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خدا هر کی را که بخواهد روزی میدهد بی حساب. چه کسی رو میخواد؟ همون که ابراهیم دعا کرد، ورزق اهله من کل ثمرات من آمن بالله و الیوم الاخر. اینه بی حساب خدا میده. اما روزی بی حساب همش این چیزا نیست، بازم این زندگی دنیا نیست که زین للذین کفروا، برای کسانی که کافر شده اند الحیات الدنیا، زندگی دنیا زینت داده شده. رزق را برید تو رزق مریم. در سوره بقره هم در داستان عزیر که او کالذی مر علی قریه فهی خاویه علی عروشها، وقتی میگوید که انظر الی حمارک، بله، بعد میگه و انظر الی طعامک لم یتسنه، به خوراکت نگاه کن نپوسیده، به الاغت نگاه کن از هم در رفته. یعنی این بچه که به دنیا میاد و خدا از روح خودش درش دمیده، دو مسیر میره، یک مسیر جسمی حرکت میکنه، یک پیرتر میشه، پیرتر میشه، پیرتر میشه، و این مرکوب یعنی این حمار هی فرسوده میشه، هی کهنه میشه. این بدن حماره ها، منظور اله حمارک، به خرد نگاه کن، اما حالا به طعام نگاه کن. این طعام جاویدان است، از اون بر رشد علمی پیدا میکنی، هی کسب میکنی، حیات و زندگی پیدا میکنی. اون نمیپوسه، اون علم، اون دانش، هر علمی باشه جاویدانه، برای که بازم منتقل میشه به انسان دیگری. اما بدن تو به انسان دیگری منتقل نمیشه، میپوسه، ولی علم تو منتقل میشه. این طعامه، منظور لا طعامه نمیت سنن، نپوسیده است. پس وقتی میگوید که ورزق اهله من کل ثمرات من آمن بالله و الیوم الاخر، خدا اون وقت میگه والذین کفروا فامتعه قلیلا، کم بهش میدیم. بعد میده در عذاب بنابراین رزق را توسعه بدید تا به غیر حسابش رو بفهمید. اون وقت اون که با تلاوت قرآن، با حفظ قرآن، با عمل به قرآن، با تبعیت و الگوپذیری از رسول خدا حیات پیدا میکنه، آیا این پوسیدنیه؟ از بین رفتنیه؟ سوره مؤمنون که آخرین بخش صحبت من هست، از آیه 101 تا 111، 10 تا آیه رو فکر کنم باید خیلی سریع براتون معنا بکنم که بحثمون هم تمام بشه. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. وقتی که در شیپور دمیده می شود، اون وقت دیگر نسبتها به درد نمی خورد که من پسر پیغمبرم، من دختر پیغمبرم، من عموی پیغمبرم، من خود پیغمبرم. فلا انصاب بینهم، هیچ خیشاوندی به درد نمی خورد. یادم رفت این سخنرانی آقای ناطق نوری در حرم آقای خمینی رو بیارم که شب 19 هم صحبت کرده راجب خرافات، که حتی گفته است پشت این قضیه خرافات کشورهای خارجی دارن سرمایه گذاری میکنن. دیگه ببینید کار به استخوان کیا رسیده، که میگوید که در کرج یک کسی آمده و بعد یک سکوی ساخته و گفته اینجا هر روز یکی از معصومین اینجا نماز میخوانند و یه بچه رو هم گذاشته اونجا مکبر، و بعد بچه فقط تکبیر میگفته یادش داده که امامی هم نبوده، و مردم زیادی میرفتن اقتدا میکردن به سکو که حالا امام اونجا وایستاده، یکی از اماما مثلا امروز میگفته، مثلا امروز امام سجادن، سوالاتونم بدید جواب میده، و میگه امام فرمودن. شما خیلی عقبی، برید کرج اقلا به یه نوایی برسید. اینا رو ایشون تعریف کرده. بعد گفته هر کسی که 40 شب اینجا معتکف بشود سید میشه. سید میشه. انصاب ببینید، قرآن صریحا میگه اصلا فلا انصاب بینهم. وقتی این داره سید درست میکنه دکان. بعد میاد ایشون در قم در حرم حضرت معصومه صحبت میکنه شب 21، و ضمن صحبتهاش، خیلی صحبتهای خیلی تند و شدیدی هم بوده، میگه من تعجب میکنم چطور یک دعا نویس میتواند به تمام زنهایی که به اون مراجعه کردن تجاوز بکنه در نظام جمهوری اسلامی. من نمیگم، اون گفته، ولی آمار نداده. بعد من آمار گرفتم، گفتن بیش از 70 نفر بودن تحت عنوان دعا نویسی. این قرآنه، اونم دین و مذهب و اینها. میخوام ببینید که کسانی که از 100 سال پیش قضیه رو شروع کردن و جد گرفتن در این مسئله و عقب نشینی نکردن، چقدر جلو بودن و چقدر میفهمیدن که خطر از کجاست و دین از کجا چوب میخوره و عدم پیشرفت مسلمان ها ریشه هاش کجاست. یومئذن، در آن روز، ولا یتساءلون، دیگه نمیتوانند حتی سوال و جواب بکنن که منو ببرید، من ببینید، من یک سوال از پیغمبر بپرسم، من نه پشت پنجم پیغمبرم، نسبم به حضرت امام موسی کاظم میرسه، یه سوال کوچولو، حالا اگه پیغمبرم نمیشه مثلا زید ابن علی. بله، میگه ولا یتساءلون، هیچ پرسش و پاسخی وجود نداره. بعد در آیه دیگری هست، میگه خداوند شما رو فرد فرد احضار میکنه، فرده. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسانی که کفه ترازوشون سنگینه رستگارن، نه اینکه خیش اونه و نمیدونم پر قبای اون رو بگیره، اینطوری نیست. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، و کسانی که کفه های ترازوشون سبک باشه، اینها کسانی هستند که خودشون رو باختن، خودشون رو از دست دادند. فی جهنم خالدین، اینها در جهنم جاویدانند. تفلح وجوههم النار، آتش روی های اینها رو سیاه و برشته خواهد کرد. و هم فیها کالحون، و اینها اونجا اصلا سوخته میشن، جزغاله و زغال میشن. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، اون وقت ازشون سوال میشه آیا آیات ما بر شما تلاوت نمیشد و شما میگفتید دروغ است؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کن ناقوم ظالین، خدایا ما بدبختی و بیچارگی و کم فهمیمون بر ما غالب شد و گمراه شدیم. ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از این آتش اینطوری خارج کن. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگه دیگه برگشتیم به این وضع اون وقت ستمکاریم، اگه دیگه برگشتیم قول میده اون وقت ستمکاریم. خیلی وقتا ما یه کارهای غلطی میکنیم، بعد تو درون خودمون توبه میکنیم، با خودمون هم میگیم غلط کردیم، خدای دیگه نمیکنه. یعنی چی توبه میکنیم؟ وقتی میگه بلای سرمون اومده، میفهمیم هم از اون کار خطا بلا سرمون اومده، توبه میکنیم. یه چند روز که فاصله گرفتیم ولش کن بابا، چون نشد که برو از اول، یا همون کار یه کار دیگری. خدا جواب میده، خدا جواب میده. ببینید اینها همه در دنیا آزاد بودن، همشون آزاد بودن. خدا جواب میدهد که قال، خدا گفت اخسئوا فیها ولا تکلمون، خفقان بگیرید و با من سخن نگویید. خدا میگه دهنها بسته خفه، کسی حرف نزنه با من، ولا تکلمون. نه واقعا آیات رو شوخی میگیریم ها، خیلی. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین، من بندگانی در زمین داشتم که امروز که قیامت است اینجا آمده اند و اینها چه میگویند؟ میگویند پروردگارا، ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم، پس بیامرز ما را و به ما رحم بکن و تو بهترین رحم کنندگان هستی. فاتخذتموهم سخریا، شما این بندگان ما رو، شماها، شما که الان کالهی دا، شماها که الان میگید ما رو ببر بیرون اگه دیگه کردیم، شماها این بندگان ما رو مسخره میکردید، دینداریشون رو مسخره میکردید. حتی انسوکم ذکری، تا اینکه این مسخره کردن اینها باعث شد که شما از یاد و ذکر من منحرف بشید و فراموش بکنید یاد من را. اون مسخره کردن شما رو به فراموشی انداخت. و کنتم منهم تضحکون، همین شماها بودید که به اهل ایمان میخندیدید. بله؟ انی جزیتهم الیوم بما صبروا، حالا نگاه بکنید، من امروز به آنها پاداش شکیبایی و بردباریشون رو دادم. انهم هم الفائزون، فقط اونها فائز شدند و رستگار شدند، فقط. پس پایداری بکنید، از مسخره شدن مخصوصا جوانها و مخصوصا امروز نهراسید و بدانید که رستگاری مال اهل ایمان است و این را هم بدانید که همینطوری که اینجا اونهایی که مسخره می کنند و اونهایی که مسخره می شوند هم دیگر رو می بینند و قاطی پاتی هستند، در قیامت هم همینطور ها، منتها اونجا تفکیک می شن، یه خط می کشن، میگن اینا اینور باشن. و بزرگترین عذاب و در قیامت این است که اون آتش کاله ها که اینا رو جزقاله می کنه، صداشون در میاد، دارن حرف میزنن با خدا، میان خدا اینوار بیرون ببر. این است که نعمتی رو که خدا به اونها داده میبینن. فکر نکن اینا تو گودال جهنمند و این عذاب نیست. عذاب اینه که من با لباس جنده و پاره اونجا نشسته باشم و میدونم چه برج و قصری خدا به اون داده، این سوختن داره، این عذابه. یه دقیقه ما بیام اینجا خنک بشیم، آفتابه اونجا سایه نداره، نه نمیتونی این ور نیا. فزوره و بینهم بسور، یه دیواری بینشون کشیده شد. لهو باب، یه در داره، باطنه فیه رحمه، تو دل این دیوار رحمته، و ظاهره من قبله العذاب، اونور دیوار عذابه. یونادونهم علم نکن معکم، این وریا داد میزن بابا مگه تو دنیا ما با هم نبودیم؟ پس یه لقمه این نورانه یه شربت یه چیزم به ما بدیم بخوریم. نخه، یادتون نیست؟ فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه انداختید. و تربستم و تبتم، شما درنگ کردید ببینید چه اتفاقی میفته، حالا ببینید فردا چی میشه، و بعدم شک کردید. ببینید علی‌رغم همه این آیات به هیچ وجه خداوند دستور نمیدهد که اینها در دنیا کشته بشن. با این سختگیری که داری میکنه بهشون و میگه قیامت این عذاب ها هست، نمیگه در دنیا، در دنیا میگه امتهم قلیلن و مخه میتوانند زنده باشند، زنده باشند و زندگی کنند و یه بهره کمی هم ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آله.